که اینو حکما قدیم تو کتابا هست، تو کتابای طب سنتی قدیم بله. هست، همین عدم اشتمال یعنی زور معده به غذا نرسه خودش باعث در واقع یک واکنشی میشه. مثلا این ممکنه تو معده گازم نیست، ولی فرد برای اینکه از خلاص بشه از این فشاری که رو معده هست، اول یه گازی رو خودش عمدن میده پایین، بعد همونو میده بیرون، دوباره میده. اینو شاید دیدید، اینو بعضی از افراد اینطوری هستن. اینا همش اشکال در نحوه غذا خوردن، نوع غذا و در واقع اون اتفاقاتیه که تو جامعه صنعت افتاده و این عاملیه که میتونه باعث نفخ معده بشه. حالا بعد میریم سراغ نفخ روده.
یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و باز ادامه بدیم موضوع نفخ معده و نفخ روده رو.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنونده برنامه شفا هستید شما عزیزان، شنونده شنونده های خوب رادیو معارف، و در خدمت جناب دکتر اکبری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، و موضوع برنامه امروز بحث نفخ معده است. سوالی که خیلی از شما عزیزان شنونده در پیامک هایی که برای ما ارسال کردید یا تماساتون با روابط عمومی رادیو معارف اون رو مطرح فرمودید، و آقای دکتر در خصوص نفخ معده صحبت کردن. نکته‌ای که در صحبت آقای دکتر به صورت اجمال و خلاصه من دریافت کردم اینه که نوع غذا خوردن و نحوه غذا خوردن در نفخ معده بسیار مؤثر هست.
بله.
و اگر که ما اصولی غذا بخوریم، درست آقای دکتر؟
بله. این اتفاق نمی‌افته.
آرام غذا بخوریم، به اندازه غذا بخوریم،
لقمه‌های
کوچک برداریم.
بله.
این نفخ معده
ایجاد نمیشه.
ایجاد نمیشه.
و مایعات وسط غذا نخوری.
نخوری.
حالا ببینید، ما در معارف خودمون خیلی جالبه. ببینید دین ما دین خیلی کاملیه. برای اینکه دین ما آخرین پیام الهیه، کامل همه چیزهایی که باعث میشه ما مریض نشیم اومده. مثلا غذا رو با نمک شروع کن و با نمک به پایان برسون. حالا این نمک چه کار میکنه؟ یکی از نقشای نمک اینه که جلوی نفخ رو میگیره.
عجب.
چرا؟ چون خیلی از این گازهایی که در واقع تولید میشه به خاطر سردی معده است. گفتیم باید معده اشتمال پیدا کنه.
بله.
نمک چون درجه گرم و خشکی داره، سردی و تری معده رو میگیره همون اول.
درست.
پس این شروع غذا با نمک، نه که یه زیاد نمک بخوریم، نه یک ذره به اندازه چشیدن.
و البته نمک شما دکتر مهم.
نمک ارگانیک.
بله.
حالا ما نمک ارگانیک میگیم، منظور اون نمک اندرانیه. حالا اینو با توی برنامه کاملتر توضیح بدیم که نمکی که بشر درش دخالتی نکرده و نمک طبیعت هست.
درست.
همون نمک اندرانی یا نمک معدنی که تو کتاب مخزن الادویه جناب عقیلی اومده که بهترین نمکی که انسان میتونه استفاده کنه نمک اندرانی است. حالا تو همین در واقع محاورات امروزی بهش میگن نمک ارگانیک.
بله.
خب نکته بعد اینه که تو روایات ما اومده که قبل از اینکه کاملا گرسنه بشید دست به سفره نبرید. یعنی شما گرسنه نیستی، غذا رو غذا خوردن، حتی در بعضی از روایات میگن که هنوز غذای قبلی هضم نشده غذا آدم بخوره باعث حماقت میشه. به شدت نه شده، هنوز شما گرسنه نیستی، حالا وقت نهار شده، شما هم عادت کردی که مثلا ساعت یک نهار بخوری، وقتی گرسنه نیستی خب نخور. تا کاملا گرسنه نشدی یعنی پذیرش وجود نداره.
اصلا این غذا خوردن یه جور برای ما یه نوع تفریح شده. وقتی که حوصله‌مون سر میره میریم سراغ خوردنی ها،
مثلا بگیم یه چیز بخوریم،
یه چیز بخوریم
یا بریم یه چیز بخوریم. نه، غذا موقعی ما باید مجازی اون غذا بخوریم که کاملا گرسنه شده باشیم. پس اینم یه نکته مهم. نکته بعد این که در روایت هست که غذا رو شما به عنوان عبادت محسوب کنید. ببینید غذا خوردن ما با غذا خوردن موجودات دیگه فرق میکنه. اونا بر حسب غریزه غذا میخورن، ولی آدم مؤمن، حتی تو روایت داریم که غذا میخوای بخوری وضو بگیر، میگه اگه با وضو باشی غذا بخوری، غذا خوردن برات انگار نماز داری میخوری، برات ثواب نوشته میشه. چرا؟ چون داری میخوری که انرژی داشته باشی. میگه قم و علا خدمتیکه جوارهی، من این غذا رو میخورم، درسته خب اینم میخوره اونم میخوره، ولی من غذا رو که دارم میخورم، خدایا این غذا رو که دارم میخورم میخورم انرژی داشته باشم که به بندگان تو خدمت کنم. خب
اگر اینطور با این نگاه بخوایم غذا بخوریم، مطمئنن با طمأنینه و آرامش داریم یک عبادتی رو انجام میدیم و دیگه با سرعت و با اون شتاب انجام نمیدیم.
و نکته بعدی این که میگن موقع غذا خوردن مستحب به انسان رو به قبله بشینه. با همین دیدگاه نگاه کنید، بله. در دین ما حتی غذا خوردن، آداب غذا خوردن معنویه. حالا همین آدمی که قرار بسم الله بگه رو به قبله بشینه با وضو بخوره، میتونه حرام خور باشه؟ قضای. پس باید حتما درآمدش و اون بالاخره ممر تهیه اون غذا هم حلال باشه. سر هر سفره‌ای نمیشین. قضای هر آدمی رو نمیخوره، یعنی احتیاط ها رو میکنه. نکته بعد این که میگه که لقمه ها رو کوچیک بگیره، لقمه بزرگ اینجا عملیات 64 نخوره. نکته بعد این که میگه لقمه ها رو خوب بجوه، جید المزق، مزق یعنی جویدن،
بله.
جید یعنی خوب، خوب بجوه. اتفاقا شما موقعی مزه اون قرمه سبزی مثلا یا فسنجون به جونتون میرسه، به مغز و روحتون میرسه، که خوب بجوید و این رو با بزاقتون قاطی کنید، زود قورت ندید غذا رو. بعضی عادت دارن 1-2-3 قورت میدن پای
نه. یه ذره آب و یه لیوان آبم روش که
آره. پس غذا رو لذت ببرید از غذا، و یادتون باشه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که تو نانی به کفاری و به قفلت نخور. باید بدونی که این رازق چقدر لطف کرده، و اینجاست که غذا خوردنه قشنگ جذب جان و روح انسان میشه. بعد میگه که بهتره که، یعنی در واقع اینا دیگه جز مثلا یه جاهای جز کراهات غذا خوردن، مثلا میگن موقع غذا خوردن تو صورت یکی دیگه نگاه نکنید، سرتون تو غذا خوردن خود، وسط غذا حرف نزنید، چون حرف که میزن آدم مجبوره لقمه ها رو زودتر خورد، اون هواه همراه لقمه ها میره پایی،
دقیقا.
و این باسه نفخ چی میشه؟ معده میشه، یا مجبور تونتون بخوره که حرفش رو بزنه. پس کراهت داره موقع غذا خوردن شما حرف بزنید. نکته بعد این که وسط غذا سعی کنید هیچ مایعاتی نخورید، نه مایعات مضر مثل نوشابه های گازدار و اینا، نه حتی مایعات مفید مثلا ماء العسل، شربت شربت سکنجبین، شربت شیره.
حالا اینجا من یه پرانتز باز بکنم، مشکلی که خودم مبتلا بهش هستم، من به شدت عادت دارم که در بین غذا و همراه با غذا آب بخورم.
یه نوشیدنی باید بخوری.
بله.
خب این عادت دیگه. یادتون باشه اینی که ما شنیدیم میگیم ترک عادت موجب مرض است یا العادت و طبیعت ثانیه. این موقعیه که شما بخواین عادت رو ناگهانی کنار بذارین. ببینید تمام انبیا اومدن که عادت‌های غلط ما رو اصلاح کنن.
بله.
درست شد.
درسته.
ولی یک دفعه نه. شما به این قوانین اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی تشریف آوردن در بدترین نوع زندگی بشر هم وارد شدن، یعنی به آدمایی که حتی بچه هاشون زنده به گور میکردن،
بله.
دیگه از این بدتر که جامعه ما نداشت، ولی اینها رو تبدیل کردن به انسانهای بالا و والا. خب ولی آرام آرام، پس ما میتونیم آرام آرام عادتهای بدمون رو ترک بکنیم و عادتهای خوب رو
جایگزین.
یه استثناء وجود داره، وسط غذا برای افرادی که طبع گرم و خشک دارن اشکال نداره یه ذره مایعات بخورن، برای بچه هام اگر طلب آب کردن بازم میگن ایرادی نداره، سخت نگیرید. بچه ها چون سیستم، حالا به جای سیستم بگیم دستگاه گوارشی بچه ها با آدم بزرگا فرق داره. حالا اگه یه بچه وسط غذا طلبه مایعاتی کرد، حالا اینجا بهتر مایعات مفید مثل آب گرم، مثل شربت شیره، مثلا شربت سکنجبین اینا وسط غذا بدیم.
بله.
حالا نوشابه حداقل ندیم یا آب خالی ندیم که معده‌شو ناراحت کنه. پس بنابراین در این مواقع اشکالی نداره. همین نکات ساده رو اگر ما رعایت بکنیم میبینیم که کلی از اون نفخای معده از بین میره. فکر کنم باید نفخ چیزو رودر بزنیم یه جلسه بعد.
بله خیلی خوب. یک نکته کوتاه، حالا با توجه به محدود بودن زمان داریم.
حالا چون زمانمونم تقریبا تموم شده. حالا
من یه سوال کوچولو بپرسم خشن. حالا نمیدونم یه سوال
که فقط سوالی باید جوابش هم کوچولو باشه.
در خصوص وضعیت معده یه نکته رو اشاره فرمودید، این رو هم انشالله ما پس در برنامه بعدی سرد بودن معده، وضعیت سرد بودن مزاج، این رو هم انشالله پس در برنامه بعد بهش بپردازیم. بسیار عالی، من تشکر میکنم از آقای دکتر اکبری عزیز و سپاس از شما شنوندگان خوب برنامه شفا. 30553 شماره پیامک ماست، 329-10551 و 552 هم شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف هست، با ما در تماس باشید، سوالات خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر خدا نگهدار، تا برنامه بعد.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
نکته های دکتر حسن اکبری رو در برنامه شفا شنیدی با موضوع طب سنتی، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و همیشه در سلامت و صحت کامل به سر ببرید، چون سلامتی یکی از نعمتهایی که هر وقت انسان داشته باشدش باید قدردانش باشه و با داشتن سلامتی که انسان میتونه خوب فکر بکنه، خوب برنامه ریزی بکنه و در نهایت خوب زندگی کنه. انشالله که همیشه سلامت باشید. به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم، دعوت میکنم با ما همراهی بفرمایید. به مدت 60 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی تقدیمتون میشه و بعد از اون هم از ساعت 11 به مدت 10 دقیقه آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو خواهید شنید.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بعد،
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح،
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
سلام
سلام
سلام زندگی،
زندگی زندگی زندگی،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام میگم خدمت همه شما همراهان گرامی، هموطنای عزیز و نازنین، و آرزو میکنیم هر کجا که هستید از نعمت سلامتی وجودتون برخوردار باشه. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دهه پر خیر و برکت ولایت و پیشاپیش عید سعید قدیر خم رو به همه شما شنوندگان عزیز و محترم و خانواده‌های نازنین تبریک و شاد باش میگیم. یه روز سرشار از دعاهای خیر برای همه شما آرزو میکنیم. امروز با ما همراه باشید با برنامه سلام زندگی.
تو میزانی، تو برهانی، تو ماه عالم آرایی، من و عشق و پریشانی، به جسم دین نبی جانو که جان جان جانانی، کلید جان نفل علا امیر
این عید سعید حیدر کرار است، شادی و شعف به عرش حق بسیار است.
هوای دل، هوای تو، دوای دل، دوای تو، دلی دارم که افتاده به روی خاک پای تو، به هر حالت، به هر ساعت، دلم تنگه برای تو.
برای خود همه عالم فدای بر.
نفس تا یار من باشد نکوبم در به دیگر را، چه غم دارد کسی چون من که دارد حب حیدر.
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کلید جنت و لعلا امیر عالم بالا علی مولا علی مولا.
انشالله که زندگی هاتون علوی باشه و زیر سایه امیر المؤمنین حیدر کرار علیه السلام همیشه در آرامش، سعادت و خوشبختی باشید. به امید خدا و توکل به خدای مهربان با همراهی شما بزرگواران برنامه امروز سلام زندگی رو آغاز می‌کنم. سراغ داری خانواده هایی که وقتی باهاشون هم صحبت میشین از محبتی که بینشون میبینین لذت ببرین؟ دیدین خانم یا آقایی که با وجود سن بالایی که دارن با عشق و محبت با هم صحبت میکنن و به هم احترام میذارن؟ به نظر شما آیا به دنیا اومدن بچه ها در میزان محبتتون به همسرتون تأثیری داشته؟ امروز در برنامه سلام زندگی تصمیم داریم درباره محکمتر شدن رشته محبت بین والدین بعد از تولد فرزندان با شما صحبت کنیم. ۳۲۹ ۱۵۵۱ پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553. در ضمن یک سوال مشارکتی هم مثل همیشه براتون در نظر گرفتیم. وقتی برای اولین بار فهمیدین پدر یا مادر شدین چه حسی داشتین؟ اون حس قشنگ رو برای ما به اشتراک بذارید. یک بار دیگه ارتباط هایی رو که تلفن های ارتباطی که میتونید با ما همراه باشید رو اعلام میکنم. 329-1551-2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553. وقتی برای اولین بار فهمیدیم پدر یا مادر شدید چه احساسی داشتید؟ امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمندمون هستیم، سرکار خانم فاطمه حیدری، مدرس حوزه پژوهشگر مباحث خانواده از مرکز پژوهشی مبنا. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم شیرعلی عزیزم سلام، وقتتون بخیر. سلام به همه شنوندگان محترم برنامه سلام زندگی. امیدوارم که لحظه هاشون امروز سرشار از آرامش و لبخند باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از این دعای قشنگتون. ما دیروز در برنامه‌مون در مورد بقای نسل صحبت کردیم و فرزندآوری که یکی از مهمترین کارکردهای خانواده بود و به مباحث پیرامونی اون هم پرداختیم. خانم حیدری عزیز، امروز می‌خوایم از اینجا شروع بکنیم که رابطه زوجین و تولد فرزند چه ارتباطی با هم داره؟ اصلا بعد از تولد بچه ها چه اتفاقی میفته در درون یک خانواده؟
بله، اول انشاءالله خداوند هر خونهی که آرزو داره که صدای فرزند، صدای خنده های شیرین یک کودک اونجا منتشر بشه و در فضا آکنده باشه، انشاءالله خداوند امروز بحق این روزهای عزیزی که در پیش رو داریم و عید سعید قدیر، انشاءالله که دعاهاشون مستجاب بشه و خداوند فرزند سالم و صالح رو بهشون عنایت بکنه. اما نکته مهم در مورد این موضوع اینه که باید دقت کنیم تولد یک نوزاد جدید رابطه پدر و مادر رو تغییر میده. توی این وضعیت پدر و مادر فعالتر میشن و مسلماً زوجین به خاطر تولد یک فرزند جدید ارتباطاتشون با همدیگه بیشتر میشه. خب حالا وظیفه نگهداری از یک موجود ارزشمند، یک کودکی که خودش هیچ توانایی در مقابل مسئولیت‌ها و زندگیش نداره هم به وظایف والدین اضافه شده. این که داریم از یه فردی مراقبت میکنیم که خودش هیچ توانایی نداره، خودش به تنهایی یک مسئولیت بزرگ هست. حالا رعایت یک سری نکات میتونه محبت و شیرینی حضور این نوزاد تازه متولد شده رو چند برابر بکنه و صمیمیت و محبت زوجین رو هم افزایش بده. این صمیمیت رو ما بر پایه گفتگو، بیان مشکلات و دغدغه ها بدون ترس از اینکه قضاوت بشن رو بیان میکنیم. خب اما یکی از مهمترین دلایلی که محبت با حضور یک نوزاد به خانواده تزریق میشه، خانم شیری جان، اینه که والدین هم دوباره کودک میشن. چطور؟ کودک درون پدر و مادر در احسن در این تولد نوزاد دوباره فعال میشه. وقتی که مدام با کودکشون حرف میزنن، جغجغن، شکلک در میارن، احساس سبک بودن و بهتر بگم احساس کودک بودن دوباره بهشون دست میده و این احساس کودکانه برای پدر و مادر، برای اطرافیان یک احساس کوچیک اما عمیقه که روحیه اونها رو بهتر میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که اینجا برای ما مهمه و باعث میشه که در خانواده محبت و صمیمیت افزایش پیدا بکنه اینه که پدر و مادر بلافاصله که پدر و مادر میشن و فرزند دار میشن، توجهشون به محیط اطراف بیشتر میشه، بیشتر یاد میگیرن. دیدین توی پارک دوتا خانم نشستن بچه هاشون دارن بازی میکنن، دارن دوباره میپرسن که بچه شما هم این کار رو انجام میده؟ دقت میکنن ببینن که فضای خونه گرمه، سرده. ببینید تا دیروز این موضوعات اصلا موضوعات داره اهمیتی نبود، اما الان موضوعاتی وارد خانواده شده که ما رو داره به سمت یادگیری، تکاپو، فعالیت و بهتر کردن اوقات میبره. حالا اگر ما توجه بکنیم از این نهالی که در خانواده شکل گرفته وجود داره، نهال محبت و صمیمیت، با یک سری نکات مراقبت بکنیم، میتونیم شاهد یک زندگی شاد باشیم و یک خانه‌ای که شادی در اون لبریز هست و ما احساس رضایت از زندگی رو داریم. انشاءالله در بخش‌های بعدی در مورد عوامل و نکاتی که میتونه این صمیمیت رو بعد از تولد فرزند افزایش بده و حفظ بکنه بیشتر صحبت خواهیم
کرد. بسیار عالی، ممنونم از صحبت‌های شما خانم حیدری عزیز. از عزیزان شنوندمون هم دعوت می‌کنیم علاوه بر همراهی با برنامه امروز سلام زندگی و شنیدن مطالبی که خانم حیدری عزیز برامون آماده کردن و انشاءالله که استقبال خواهید کرد، در کنار همه اینها به سوال مشارکتی برنامه‌ام پاسخ بدید. این فرصت رو غنیمت بشمرید در مورد حس قشنگ پدر یا مادر شدن در لحظه‌ای که فهمیدید، با ما و دوستان عزیز شنوندم صحبت بفرمایید. 329-10551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 منتظریم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی باغ تماشای خدا،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی یعنی همین پرواز ها، صبح ها، لبخند ها، آواز ها.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به تک تک شما هموطنان عزیزم، شما بزرگوارانی که همراه برنامه سلام زندگی هستن. خیلی خوشحال و خوشبختیم که از کرمان میتونیم در خدمت شما شنونده عزیز باشیم و با مردم عزیز این دیار گفتگو میکنیم، از تعداد فرزندانشون میپرسیم و اینکه آیا با تولد هر بچه عشق و علاقه و مهر و عاطفه بین ایشون و همسرشون بیشتر شده یا خیر. بفرمایید چند تا فرزند دارین شما؟
من دو فرزند، یک امیرعلی و یک دخترم انشاءالله توی راه هست که به دنیا بیاد.
با من و همسرم میشیم 5 نفر.
5 فرزند دارم با خودم و همسرم میشن 7 نفر.
با هم خوب هستن؟
بله بله خیلی خوبیم، خدا شد تا هیچ مشکلاتی نبوده، خوب بوده همه چیز و به خصوص بین من و همسرم.
خیلی، چرا که نه،
اعضای خانواده با هم خوبه.
آره خیلی عالی.
و با همسرتون؟
عالی تر. البته دعوا هم داریم، آگاهو داری، نه اینکه هم بگی همه چی عالی، نه، ولی خب در مجموع خوب. آره چرا که نه،
بسیار عالی. من از همسرم خیلی راضی هستم و از بچه هم راضی هستم.
با تولد بچه ها میزان محبت بین شما و همسرتون احساس کردن تغییری کرده یا نه؟
ببینین رابطه بین زن و شوهر حداقل میتونم بگم بین من و همسر خودم بهتر شده. ببینین وقتی بچه نباشه یه چیزی خالیه تو زندگی، واقعا این خلایی حس میشه. الان که ما بچه داریم واقعا یه هدف داریم برای ادامه زندگی. قبلا شاید هدف اینقدر پررنگ نبود و این هدف مشترک ما رو با هم دیگه نزدیکتر میکنه قطعا.
خب البته که بچه باشه به نظرم خیلی بهتره. 100% آره بیشتر میشه.
فرزندی متولد میشه انگار همه چیز دنبال سرش، زمینه ها رو خداوند به آدم فراهم میکنه. با هر تولد عشق من و همسرم واقعا مضاعف شد.
اتفاقا میخوام بپرسم واقعا وجود بچه چه تأثیری در میزان علاقه بین زوجین داره؟
خیلی مؤثر است. یعنی بچه وقتی که به دنیا میاد بین زن شوهر علاقه شدیدی ایجاد میشه نسبت به هم و در نهایت خب بچه ها واقعا میمون و مبارک هستن. وقتی پاشون به عرصه زندگی باز میشه متولد میشن واقعا عشق و علاقه زن شوهر خیلی بیشتر میشه.
بعد از ازدواج نیاز به هم بیشتر پیدا میکنی، خب بعد دیگه گیرم به هم نمیدی، ملاحظات بیشتر میشه بعد از بچه دار شدن. شک نکنیم که اومدن فرزند تو زندگی زن و شوهر مهر و محبت خیلی زیادتر میشه و زندگی گرمتر میشه و علاقه بین زوجین بیشتر میشه.
همه بچه ها انشالله چراغ دل پدر و مادر باشن و گرما بخش زندگی پدر و مادر. خیلی متشکرم از شما بزرگواران، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
و خیلی هم ممنونم از همراهی شما شنونده عزیز. آرزو میکنم که زندگیتون گرم پر از عشق و مهر و عاطفه باشه. خدا نگهدار.
میخندم میخندم من بر دنیا میخندم، بر دنیا ای زیبا من چون گل ها میخندم. گل من رفتی به کجا، کردی دل خون تو مرا، چو شمی از من تو جدا، من میمیرم به خدا، در پایت جان ریزم از قهرت نگریزم، با لبخندی شادم کن.
خب یک سال مشارکتی براتون در نظر گرفتیم، دست به کار بشید. با شماره‌های 329-10551 و 2 پیش شماره 025 تماس بگیرید و در مورد حس قشنگ لحظه‌ای که فهمیدید اولین بار پدر یا مادر شدید با ما و عزیزان شنوندمون هم صحبت بکنید و این حس زیبا و به یاد موندنی رو به اشتراک بذارید. کسانی هم که دوست دارن از طریق سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشن 30553 در اختیار اونها است. امروز در مورد رشته‌های محبت بین والدین بعد از تولد فرزندان و محکم‌تر شدن این رشته با شما داریم صحبت می‌کنیم با حضور کارشناس و مهمان ارجمندمون سرکار خانم فاطمه حیدری، مدرس حوزه و پژوهشگر مباحث خانواده. خانم حیدری عزیز، آدم‌ها تشنه محبت و دوستی هستند و خیلی اوقات اون زحمات طاقت فرسایی که در زندگی شکل می‌گیره و در خانواده متحمل اون زحمات میشیم به خاطر ایجاد محبت هستش و یکی از انگیزه های قوی برای والدین که باعث میشه مهر و محبتشون نسبت.
وقتی که زن و شوهر تصمیم میگیرن که بچه دار بشن یک سری شرایط در خونه تغییر میکنه. اگر ما بیایم با نگاه جامعه دوستدار کودک بله. به این قضیه نگاه بکنیم و این مسئله رو واکاوی بکنیم میتونیم نقش‌های مختلف رو تعریف بکنیم. در جامعه دوستدار کودک برای دوست داشتن بچه‌ها ارزش گذاری میشه. اگر یه خانمی با یه بچه کوچیک وارد اتوبوس میشه همه آدم‌هایی که این صحنه رو میبینن برای این کودک ارزش گذاری میکنن، ارزش قائل میشن و سعی میکنن محبت خودشون رو به این مادر و کودک برسونن. حالا شما فکر بکنید که اطرافیان نزدیک ما، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمو، دایی، کسایی که با این پدر و مادر رابطه نزدیک دارن بله. چقدر میتونن قدمی رو بردارن که این زن و شوهر حس بهتری رو داشته باشن؟ خب شرایط رو دقت بکنید. فرزندی وارد خانواده میشه، یه مقدار شرایط تغییر میکنه. پدر مادری که تا دیروز برنامه‌ی خودشون رو داشتن حالا باید خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. خستگی و کمخوابی رو به این ماجرا اضافه بکنید. اینجاست که نقش پدر بزرگ و مادر بزرگ و اطرافیان خیلی پررنگ میشه. اولین کاری که میتونن بکنن اینه که به این پدر و مادر تازه بچه دار شده آرامش بدن. اینا خودشون به اندازه کافی استرس دارن. اگر فرزند اولشونه این که تجربه بله جدید اطلاعاتشون کمه، هنوز آگاهی هاشون در مورد یک فرزند جدید و مراقبت از یک کودک ممکنه کم باشه. خود این موضوع یک کمی استرس رو به مادر میده تا اینکه ریل بیفته و شرایط رو بتونه در دست بگیره. پس اولین موضوعی که ما بتونیم بهشون آرامش بدیم، دوم کمکشون بکنیم، زمانی رو اختصاص بدیم و همراهی بکنیم. شاید کمترین موضوع میتونه این باشه من یک ساعت بتونم کودکش رو بگیرم، بهش بگم الان هر کاری رو که احساس میکنی عقب افتاد، اصلا ممکنه دوست داشته باشه به قول شما استراحت بکنه، یک ساعتی رو برای خودش بتونه داشته باشه، چون یکی از